بخش 46 عکاسی.
در این رشته پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در ژاپن و برخی کشورهای غربی و آمریکا پدید شده بود که ادامه دارد. در زمان من تعدادی از پرسنل قسمت عکاسی اداره کل پنجم برای دوره به خارج از جمله ژاپن اعزام شدند و بهترین وسایل نیز برای آنها تهیه شد. وسایلی که در آن زمان در اختیار ساواک بود دوربین‌هایی بود که تا 6 کیلومتر با وضوح کامل در حد شناخت افراد عکس می گرفت. دوربین هایی نیز بود که از نزدیکترین فاصله تا 10 سانتی متری عکس برداری می کرد که برای تصویر برداری از اسناد سفارتخانه ها بود. وسایل عکاسی مادون قرمز در تاریکی مطلق و انواع دوربین های فیلم برداری مدرن با همون امکانات دور و نزدیک نیز به حد کافی تهیه شد.
ساواک و استراق سم.
مهمترین اداره کل پنجم اداره الکترونیک بود و لذا رئیس این اداره معاون مدیر کل پنجم ساواک بود. او قبل از ورود من استخدام شده و دارای مدرک دکترای الکترونیک در سطح عالی ترین بود و در دوران من تیم ورزیده ای از متخصصین الکترونیک در رده فوق لیسانس و لیسانس و تکنسیان را گرد آورد. این اداره دارای فرستنده های مخفی، گیرنده های مربوطه، تلویزیون، رادیو، تلویزیون مداربسته برای حفاظت تأسیسات بسیار حساس که نگهبان و گشتی کافی نیست و هر گونه وسایل الکترونیکی دیگر مورد نیاز ساواک بود. وسایل متنوع و زیاد بود و هر قسمت آن نیاز به تخصص تکمیلی داشت. آنچه اهمیت خاص داشت فرستنده های مستقر در اماکن جلسات شبکه های پنهانی و نیز در منزل اشخاص متنفذ یا مشکوک یا سفارتخانه ها بود. به دستور محمد رضا گاه در منزل برخی مقامات مهم این فرستنده ها نصب می شد و گزارش آن به اطلاع او می رسید. این فرستنده ها به نحوی بود که به هیچ وجه قابل کشف نباشد، ولی وسایلی برای کشف وجود داشت که یک دستگاه کوچک جیبی بود و موجی که توسط فرستنده ارسال می شد را کشف و محل تقریبی را نشان می داد. در ایران شبکه های پنهانی مجهز به این وسایل نبودند و موردی دیده نشد که فرستنده را کشف کند. اشخاص متنفذ یا مشکوک هم که اصولا نمی دانستند چنین وسیلهی وجود دارد و یا اصولا احتمال شنود را نمی دادند. انواع فرستنده‌های مخفی که مورد استفاده ساواک بود و پیشرفته‌ترین تکنولوژی در این رشته تا آن زمان بود عبارت بودند از صفحه کاغذ بسیار نازک فلزی شبیه به کاغذهایی که برای علامت لای کتاب گذاشته می‌شود، انواع فرستنده‌های بسیار ریز حتی به اندازه یک ماش که فرم آهن‌ربایی آن برای میزهای فلزی مناسب بود و فرم چسبان آن برای میزهای چوبی، تکمه سردست، تکمه یقه و پیراهن، فرستنده کوچک کارگزارده شده در ساعت مچی و خلاصه هرچه که بتوان تصور کرد در انواع و اقسام و مارک های مختلف. استفاده از این وسایل منوط به مورد خاص بود. در اداره الکترونیک شعبه خاصی نیز برای کشف فرستنده و راه های خونسای کردن کشف وجود داشت. در ساختمان سفارتخانه های هدف، ساواک با پرداخت پول هنگفت به مستخدمین و کارکنان فرستنده کار می گذاشت، ولی گاه کشف می شد. البته کشف منوط به کشور مربوطه بود. سفارتخانه های کویت و عربستان سعودی و امثال هم اصولاً به فکر این مسائل نبودند تا چه رسد به کشف آن. لذا در این سفارتخانه ها فرستنده های فوق مورد استفاده قرار گرفت، اما سفارت های شوروی و اروپای شرقی دائما به دنبال کشف بودند و اداره کل پنجم را با دردسر مواجه می کردند. گیرنده ها بستگی به برد فرستنده ها داشت و معمولا در یک ساختمان نزدیک محل مورد نظر و یا در اتومبیلی که به طور معمولی پارک می شد مستقر بود. مثلا به دستور هیئت مستشاری آمریکا چندین خانه حوالی سفارت شوروی توسط ساواک تهیه شده بود و هرچه فرستنده می فرستاد روی نوار ضبط می شد و سپس نوار مورد استفاده سازمان مربوطه قرار می گرفت. ضبط صوت عملیاتی مورد استفاده ساواک باید حتما دارای سه خاصیت می بود. اول اینکه از فاصله نزدیک حتی نیم متری و کمتر صدای کار آن شنیده نشود. قطع و وصل آن معمولاً به وسیله سیمی از درون آستین انجام می گرفت. دوم اینکه حجم آن کوچک باشد، هرچه کوچکتر بهتر. و سوم این که مدت نوار آن کافی باشد. تصور میکنم بهترین ضبط صوتهای عملیاتی ساواک ساخت ژاپن بود. اشکال اصلی فرستنده های بسیار کوچک در زمان من این بود که به وسیله شارژ 24 الی 48 ساعت بیشتر کار نمی کردند. فرستنده های باتری دار حدود یک ماه و فرستنده های برقی همیشه کار می کردند. لذا در مورد فرستنده های خود شارژ ساواک مجبور بود هر از چندی مخفیانه وارد محل هدف شود و فرستنده را شارژ کند. گاه برای این کار از مأمورین نفوذی مانند مستخدمین استفاده می شد. برای جلساتی که در فضای باز مثلا در محوطه باغ برگزار می شد، فرستنده کوچکی به شکل یک قطعه سیم بسیار نازک موجود بود که حتی از 10 سانتی متری دیده نمی شد. این فرستنده به وسیله یک دستگاه کوچک تپانچه مانند به بالای محل میهمانی یا جلسه پرتاب می شد و هدفگیری روی شاخه درخت بود. این فرستنده تا زمانی که کشف نمی شد قابل استفاده بود. اصولاً علت این که اداره تعقیب و مراقبت در حوزه فعالیت اداره کل پنجم قرار داشت همین ظرایف بود. پرسنل مربوطه باید با همه این فنون آشنایی می‌یافت. باید می‌توانست قفل را باز کند و وارد ساختمان شود، فرستنده کار بگذارد، صندوق قفل شده را باز کند و از مدارک عکس برداری نماید و یا متخصص مربوطه را برای باز کردن قفل همراه ببرد و غیره. لذا من به اداره تعقیب و مراقبت و مأمورین آن بهای خاص می‌دادم. تلویزیون مدار بسته نیز در اداره کل پنجم قسمت خاصی داشت. این وسیله برای حفظ اماکن حساس بسیار مهم بود. هرچند روی دیوار این گونه محوطه ها سیم برق یا سیم زنگ خطر کار گذاشته می شد، ولی کار تلویزیون مدار بسته چیز دیگری بود. تلویزیون ها در فواصل معینی کار گذاشته می شد و از یک مرکز هر گونه حرکتی در بیرون دیوار، روی دیوار و درون محوطه زیر نظر بود. در اداره کل پنجم یک بخش خط شناسی نیز توسط من ایجاد شد که بعداً توضیح خواهم داد.